سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برنامه غذای جهان یا WFP هشدار داده که تا ماه اکتبر آینده 12.5 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی به سطح بالا دچار خواهند شد. این اداره ملل متحد در یک گزارش که امروز نشر کرد گفته که با وجود چالش‌های آینده وضعیت امنیت غذایی در افغانستان نسبت به گذشته بهبود یافته، اما باز هم در حال حاضر به گفته این اداره 4 میلیون نفر به شمول 2.3 میلیون کودک زیر 5 سال به سوی تغذیه دچار هستند. گزارش برنامه غذایی جهان سیلاب‌ها و خشکسالی در اثرات تغییرات اقلیمی، بی‌ثباتی اقتصادی دوامدار و برگشت صدها هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان را عوامل اصلی بحران شناسایی می‌کند. رهبری جنبش تحفظ پشتون در پاکستان تلاش می‌کند که گیلمن وزیر عضو سرشناس این جنبش را برای معالجه به جرمنی انتقال دهند. آقای وزیر که شام یکشنبه از سوی گروهی از افراد ناشناس در اسلام آباد مورد حمله قرار گرفت و به شدت زخمی شد، از دو شب به این سو در یکی از شفاخانه ها در مراقبت جدی قرار دارد. گیلمن وزیر شاعر و سخنران که از منتقدان سرسخت پلیسی های حکومت و اردوی پاکستان است، در اوایل سال جاری میلادی از زندان آزاد شد و گفت که در زندان شکنجه و اذیت شده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان حمله با گیلمن وزیر را یک عمل نهایت ناجوان مردانه خوانده و محکوم کرده. حکومت طالبان هنوز در مورد این عمله ابراز نظر نکرده و محمد انیف اتمر وزیر خارجه حکومت مخلوع از اسلام آباد خواستار تحقیقات بی‌طرفانه در این حادثه شده. همچنان امرالله صالح معاون رئیس جمهور مخلوع افغانستان هم این عمله را محکوم کرده و برای صحت‌یابی گیلمن وزیر آرزومندی کرده است. مقامات پاکستان هنوز در این مورد رسماً چیزی نگفتند. تلویزیون NDTV هند همزمان با ادامه مسافرت صدر اعظم این کشور به روسیه گزارش داده که حدود 20 نفر از اتباعی که در کنار قوای روسیه در اوکراین می جنگند به زودی به کشور خود برخواهند گشت. تلویزیون NDTV روز سه شنبه از قول منابع گزارش داده که این موضوع در ملاقات میان صدر اعظم نرندر مودی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو مورد بحث قرار گرفت. در ماه مارچ گذشته 7 تن از اتباع هند با انتشار یک ویدیو گفتند که آنها در ماه دسامبر گذشته برای جهانگردی به روسیه آمدند، اما از سوی یک رهنمای روسی فریب خورده و به بلاروس رفتند. در آنجا به دلیل نداشتن ویزه بازداشت و به روسیه برگشتانده شدند. آنها گفتند که بعد از برگشت به روسیه مجبور ساخته شدند که در اوکراین بجنگند. و مسکو میگوید شب گذشته ده ها تیاره اوکراینی بی پیلوت را رهگیری و منهدم کرده. مقامات روسیه از وقوع تلفات جانی و مالی در اثر عملات اوکراین خبر نداده. وزارت دفاع روسیه امروز گفت که در مجموع 38 تیاره بی پیلوت بر فراز 5 منطقه سرنگون شدند، اما مقامات اوکراینی هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ویاخسلاو گلادکو والی بلگراد گفت که در اثر آتشباری دیروز توپخانه اوکراین بر این منطقه 4 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. او گفت که در اثر این حمله جریان برق قطع شد و 60 خانه و 160 آپارتمان تخریب شد. رسانه‌های محلی روسیه گزارش دادند که بعد از عملات هوایی شب گذشته اوکراین، پروازها بر فراز شهرهای استرخان و والگراد به تعلیق درآورده شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. گزارش تازه دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با نقض حقوق بشری و اقدامات اجرایی غیر قابل پیش بینی فضای ترس و تهدید را در میان مردم افزوده. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این مورد میگوید
طالبان نه خدمت گذاری به مردم و رفع مشکلاتشان و ارائه خدمات به مردم نمیدارند، بل وظیفه خود اعمال فشار بر مردم برای تطبیق دین و تعبیر خودشان از این آموزه های دین دارند میبینند.
در این مورد با یک حقوقدان و عالم دینی هم گفتگو کرده ایم.
قوانین قبلی ملغا و قوانین جدید وجود نداره. ادعای مبنی بر این که ما شریعت اسلام تطبیق میکنیم یک ادعای نادرست و قرون وسطایی از تطبیق قانونیت است.
از افزایش موارد بیماری ملاریا در افغانستان هم جزئیات خواهیم داد.
واقعاتی که در عین 5 ماه ما در سال 2023 داشتیم در حدود 19638 واقعه بود. فعلی ارقام به 28752 واقعه افزایش یافته.
در مسائل بین المللی میشنوید که ساکنان شهر غزه در نتیجه عملیات اسرائیل مجبور شدند که خانه های خود را ترک کنند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و وقتتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که اقدامات اجرایی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به فضای ترس و تهدید در میان بخش از مردم افزوده. یونما امروز با نشر گزارش به بخش از مسائل جاری حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرداخته. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پاسخ گفته عمله که خلاف اصول اسلامی و افغانی و قوانین حکومت آنان باشد مکلف به ممنوعیت آنند. سر لیول جزئیات دارد.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما روز سه‌شنبه با نشر گزارش مربوط به مسائل حقوق بشری در افغانستان میگوید که اقدامات اجرایی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به فضای ترس و تهدید در میان مردم افزوده است. در این گزارش که زیر نام نظارت اخلاقی توسط مقامات برحال در افغانستان اثرات آن بر حقوق بشر نشر شده، آمده است که نقض حقوق بشری از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و تناقضات در دستورالعمل‌های صادر شده، اقدامات محدود کننده فعالیت افراد در حریم خصوصی و غیر قابل پیش بینی بودن شدت دستورالعمل‌ها در ایجاد فضای ترس و اعراب در میان بخش‌های از زندگی مردم افغانستان نقش ایفا می‌کنند. گزارش می‌افزاید این دستورالعمل‌ها به شیوه‌های مختلف و اغلب فقط به صورت شفاهی صادر می‌شوند و در قضایای مشخص فاقد صراحت، ثبات و قطعیت قانونی اند و با این وجود عدم پابندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها ممکن است گاهی منجر به مجازات شدید شود. در گزارش یونما همچنان آمده است که فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تأثیرات منفی بر برخورداری از حقوق و آزادی‌های بنیادی در ابعاد مختلف زندگی مردم ساکن در افغانستان توأم با تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بالای زنان داشته است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری پیشین و رئیس کنونی سازمان حقوق بشری رواداری با اشاره به این گزارش به رادیو آزادی گفت شیوه حکومتداری طالبان و تبعیض سیستماتیک آنان در برابر زنان نارضایتی های بیشتر را ایجاد خواهد کرد.
دید طالبا با حکومتداری را بر ما توصیه می کنند. در واقع یک نمونه است. دید طالبا با حکومتداری است. طالبا وظیفه خود ایمان حکومت نه خدمت گذاری به مردم و رفع مشکلاتشان و ارائه خدمات به مردم و محافظت از امنیت مردم و سکون و آزادی های مردم نمی دارند، بلکه وظیفه خود اعمال فشار بر مردم برای تطبیق دین و تعبیر خودشان از این آموزه‌های دین دارند
می‌بینند. وضع محدودیت بر رسانه‌ها، تاکید برای داشتن محرم، رعایت حجاب و ممنوعیت رفتن به پارک‌ها و حمام‌ها و موانع بر کار و تجارت زنان، قیودات بر دسترسی بر ادویه جلوگیری از بارداری، محدودیت در ارتباطات شخصی بین افراد، مقررات درباره ظاهر مردان، جلوگیری از موسیقی و قیلون، ممنوعیت نمایش تصاویر انسان و حیوان و منع تجلیل از جشن‌های غیر اسلامی از اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده شده که در گزارش یونما بان اشاره شده است. تلاش کردیم در این باره نظر عبدالغفار فاروق سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به گونه کتبی در 8 صفحه به یونما پاسخ داده که زمیمه گزارش یونما نشر شده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پاسخ گفته است هر عملی که خلاف اصول اسلامی و افغانی و قوانین حکومت آنها نباشد ممنوع نشده، اما اگر خلاف آن باشد آنان مکلف به ممنوعیت آنند.
شنیدید که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز گزارش را نشر کرده که بر اساس از او اقدامات اجرایی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به فضای ترس و تهدید در میان بخش از مردم افزوده. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به یونما پاسخ داده و در پاسخ کتبی خود گفته هر عملی که خلاف اصول اسلامی و افغانی و قوانین حکومت طالبان باشد مکلف به ممنوعیت آن هستند. در همین مورد با صلاح الدین سعیدی حقوقدان و عالم دین گفتگوی تلفنی داشتم و ازش پرسیدم که آیا شیوه عملی کردن اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از لحاظ اسلام چیگونه است؟
در دین مقدس اسلام جزاها با حدود و تعذیرات تقسیم شده و شارع در دین اسلام تلاش نداره به هر قیمت جزاها تطبیق شوه، بلکه منظور از اصلاح، توبه و تربیت اکثر. در این موارد دلائل زیاده هست. در یک مورد کسی آمد به پیش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گفت که من مرتکب زنا شدم و مجلسی که نشسته بودن برشان گفتن ابک ابق برای آیا تو دیوانه شدی؟ برای این مقدس اسلام در این راستا روح و روان دیگری داره نسبت به آن که در کشورهای عقب افتاده و در حالت لاقانونی مثل افغانستان و کشورهای مشابه عمل میشه. همه چیزهایی که در این راستا عملی میشه، اول حاکمیت طالبان مشروع نیست، قوانین قبلی ملغا و قوانین جدید وجود نداره، ادعای مبنی بر این که ما شریعت اسلام تطبیق میکنیم یک ادعای جاهلانه و فهم نادرست و قرون وسطایی از تطبیق قانونیت است. به چه معنا؟ هیچ مسلمان در تطبیق شریعت اسلامی مشکل نداره، اما عمو فهم و عمو استنباطی که ایشان دارن، حداقل اگر در مورد صحت و سقمش صحبت نکنیم، اول مشروع مدون و بعد از او که مشروع و مدون شد، بعد از او در تطبیق از او میکانیزم ایجاد شود، ساختارهای ایجاد شود که او عملی شده بتانه و در عملی شدنش سیستم نظارتی داشته باشه.
شما هم از مجازات طالبا یاد کردین، موارد زیاد را تا دی 3 سال حکومتداری مجدد طالبا مشاهدش بودیم، شلاق زدن ها در منظره هم یا مجازات در منظره هم. از لحاظ کرامت اسلامی در این مورد شما چی میگن؟
سوال سر عزی هم نیست که در ملعه عام مجازات صورت میگیره، سوال در ایست که اول باید کسی که تخلف کرده به صورت مشروع بر بعض عموم حاکم سلاسه بر او عموم تخلف ثابت شود و بعدا در رابطه با این که آیا در ملعه عام شود و یا نشود، این همه باید در قانون به صورت مسجل و واضح وجود داشته باشه. متاسفانه آن امنیت که طالبان مدعی هستند در نتیجه قانونیت و تطبیق واقعی شریعت اسلام نیست، بلکه در نتیجه سلیقه های افراد و اشخاص است که دیدش در این راستا با افراد و تفرید نه تنها که به اسلامی ضرر می رسانند، به هیچ صورت عدالت رو تطبیق کردن نمیفهمم.
با این که امی کارمندای وزارت امر به معروف طالبا به جبر مردم اینا میخواین به گفته خودشان اصلاح کنن، مثلا اینا مجازات میکنن، توهین میکنن، یا مثلا به زور مردم میگن نماز بخوان، به زور مردم میگن موسیقی نشنو، به زور مردم میگن ریش نتراش، زنا رو نمیمونن کار کنن، درس بخونن، این خودش یک نوع احتمال از این را به میان نمیاره که مردم از نه تنها از حکومت خود دور بسازن، بلکه از دین و از این گپا هم دل سرد بسازن.
دقیقا فهم طالبا از حکومتداری، فهم قرون وسطایی و به اصطلاح قریه‌ای و غیر سیستماتیک هست. در مبدأ این نظام مشروعیت ندارد تا چه رسه به تطبیق آن تصوری که ایشان برداشت دارن از این. با یقین در این راستا ما به غم حرکت طالب هستیم و یا نیستیم، اما ضرری که اینها به فکر اسلامی رساندن میتوانند و رساندن در سطح افغانستان و در جهان بیشتر از آنچه هست که طالب ها تصور دارن و ایده صادقانه فکر میکنن که خدمت میکنن، اما عملشان کنتر پرودکتیو و در عمل به اصطلاح ضرر رسان است.
صلاح‌الدین سعیدی یک تن از حقوق‌دانان و عالمان دین افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر گزارش داریم که WFP هشدار داده که تا ماه اکتبر سال روان میلادی بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند نامنی غذایی روبرو خواهد شد. اما اکنون میشنوید که وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش 69% بیماری ملاریا در افغانستان خبر داده. به گفته وزارت در 6 ماه نخست امسال 50,000 واقعه مثبت ملاریا در افغانستان ثبت شده. جزئیات در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید واقعیت بیماری ملاریا در افغانستان در 6 ماه نخست امسال 69% افزایش یافته است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو ملی زیر کنترل حکومتشان گفته است:
"په تیر 2023 کال کې په لومړی شپږو میاشتو کې
در 6 ماه نخست سال 2023 نزدمو 35,000 واقعات بود. البته امسال در 6 ماه نخست سال 2024 حدود 50,000 واقعه مثبت است. این ارقام نشان می‌دهد که واقعیت ملاریا نسبت به سال گذشته حدود 69% افزایش یافته است."
او مدعی شده که در سال گذشته به منظور پیشگیری از بیماری ملاریا بیش از 2 میلیون پشخانه را در مناطق گرمسیر توزیع کرده بودند. در همین حال مسئولان بخش ملاریای برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان میگویند 90% واقعات ملاریا از ولایات ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان در شرق افغانستان گزارش شده است. دکتر احمد ولید صدیقی مسئول بخش ملاریای این سازمان به رادیو آزادی گفت واقعات مثبت ملاریا در 5 ماه نخست سال روان میلادی 31% افزایش داشته است. او گفت
واقعات که در حین 5 ماه ما در سال 2023 داشتیم در حدود 19,638 واقع بود. فعلا این ارقام به 28,752 واقع افزایش یافته که بیشتر واقعات که راپور داده شده از 5 ولایت افغانستان بوده که به ترتیب که اگر ما بگیریم ولایت ننگرهار است که بیشترین واقعات راپور داده و بعد از او لغمان و کنر و نورستان و کابل هم یک ولسوالیش هست که ولسوالی سروبی است.
و ای بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات مختلف را دو عامل عمده افزایش واقعات ملاریا عنوان کرد. صدیقی هرچند از توزیع پشخانه و کت‌های تشخیص به همکاری وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مناطقی که خطر ابتلا به ملاریا زیاد است خبر داد، اما از مردم خواست نکات وقایعی را نیز برای مبتلا نشدن به ملاریا رعایت کنند. صمد باشنده لغمان و شریفه باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفتند:
بله بله، خودم ملاریا شدیم و دوباره تداوی کردیم، شکر الحمدلله فعلا جور صحتمند هستم. و ملاریا هم یک عادی مرض نیست، مرض خطرناک است. و الانش کسی که علائمش احساس میکنه زودتر زودتر تداوی شود.
پاکستان کم زیاد میش و رقم رقم مرزونه و
در پاکستان هم پشه زیاد است، گرمی است و رقم رقم بیماری ها بود. اکنون که به افغانستان آمده ایم، گرمی اینجا را که میبینم از گرمی آنجا بسیار بیشتر است. گرمی که اینجا است آنجا نبود، پشه اینجا هم زیاد است. میبینیم که بیماری ها زیاد است و اطفال را به کلی بیماری گرفته است.
ملاریا بیماری کشنده اما قابل پیشگیری است که فرد از طریق گزیده شدن پشه ای به نام انوفل به آن مبتلا می شود. تب و لرز دوامدار، اسهال، جاندردی و سردرد از علائم شایع ابتلا به ملاریا اند. این بیماری بیشتر در فصل گرما و در مناطق گرمسیر شیوع پیدا می کند. پیش از این سازمان جهانی صحت نیز از افزایش 30% واقعات ملاریا در افغانستان خبر داده و تاکید کرده بود که نزدیک به 77% مردم در خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند. این سازمان همچنان گفته که افغانستان از نظر واقعات ملاریا در منطقه مدیترانه شرقی رتبه پنجم را دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
همان دوره که در آغاز برنامه هم گفتم، در رابطه با ای که ساکنان شهر غزه در نتیجه عملیات نیروهای اسرائیلی مجبور شدند که خانه های خود ترک بگویند. آنها به مناطقی که از سوی اسرائیل برایشان مشخص ساخته شده رفتند. در این حال گروه فلسطینی حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می شود، هشدار داده که عملیات اسرائیل امکان دارد مذاکرات آتش بس تهدید کند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
با ورود تانک‌های اسرائیلی به محله‌های شجاعیه، صبرا و تل الهوا در قلب شهر غزه، ساکنان این مناطق مجبور شدند که خانه‌های خود را ترک کنند. امروز دومین روز عملیات نظامی اسرائیل در این منطقه است. گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌شناسند، گفته است که عملیات اسرائیل مذاکرات آتش‌بس را تهدید می‌کند. قطر و مصر که برای آتش‌بس میانجیگری می‌کنند، در این هفته تلاش‌های خود را برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در بدل آزادی زندانیان فلسطینی افزایش دادند. امروز سه‌شنبه یکی از بدترین روزهای جنگ در نوار غزه بود که از 8 ماه به این سو ادامه دارد. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های فلسطینی دیده می‌شود که فرزندان خود را توسط مادرها و گادی‌ها حمل می‌کنند و مناطق مورد هدف اسرائیل را ترک می‌گویند. اداره هلال احمر فلسطین اعلام کرده است که در پاسخ به دستور تخلیه اجباری از سوی اسرائیل، تمامی کلینیک های این نهاد مسدود شده است. بعد از اینکه گروه حماس هفته گذشته در مورد یک سلسله امتیازات به اسرائیل موافقت کرد، مقامات آمریکایی که در شرق میانه اند برای تضمین آتش بس در غزه تلاش می کنند. اما اسماعیل هنیه رئیس بخش سیاسی حماس دیروز گفت که عملیات تازه اسرائیل این نگرانی را افزایش داده که این تلاش ها به نقطه آغاز برگردند. از سوی دیگر جناح نظامی حماس و گروه جهاد اسلامی گفتند که با راکت‌های ضد تانک و هاون به نیروهای اسرائیلی حمله کردند و به آنها تلفات وارد کردند. اسرائیل هنوز چیزی در این مورد نگفته است. اعلامیه اردوی اسرائیل گفت که پس از دریافت اطلاعات مبنی بر حضور شبه نظامیان حماس و جهاد در شهر غزه، به عملیات خود در این منطقه ادامه دادند. اردوی اسرائیل افزود که ده‌ها شبه نظامی از خطوط نبرد خارج ساخته شدند و یک مقدار زیاد و مهمات دریافت شده است. در این حال مقامات صحی فلسطینیان گفتند که در حملات هوایی امروز اسرائیل 6 نفر در یک خانه در شهر غزه، 9 نفر در 2 خانه در مناطق نصیرات و دیر البله در مرکز غزه و 3 نفر در شهر رفح در جنوب کشته شدند. مقامات صحی در نوار غزه که زیر کنترل حماس است میگویند در جریان جنگ 8 ماهه در این نوار بیش از 38,000 فلسطینی در عملیات اسرائیل کشته شدند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر گذشته به جنوب اسرائیل حمله کرده، طبق آمار اسرائیل حدود 1200 اسرائیلی را کشتند و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام‌های شما تا لحظات دیگر. اکنون می‌شنوید که برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که تا ماه اکتبر سال روان میلادی 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند نامنی غذایی روبرو خواهند شد. WFP در گزارش تازه خود عامل بلند بودن میزان نامنی غذایی در افغانستان را به ثباتی دوامدار اقتصادی، سیلاب‌های اخیر، تغییرات اقلیمی و برگشت دوباره مهاجرین افغان به این کشور عنوان کرده. جزئیات در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP روز سه شنبه 9 جولای در گزارش تازه خود هشدار داده است که تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند نامنی غذایی روبرو خواهند بود. این سازمان گفته است که با وجود چالش‌های جاری، افغانستان از لحاظ نامنی غذایی در تناسب با گذشته نسبتاً در حالت خوب قرار دارد و با این وجود در حال حاضر 4 میلیون نفر از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه شدید مواجه هستند. در گزارش آمده است که WFP به خاطر فراهم ساختن کمک‌های اضطراری، مواد خوراکی، تغذیه و دیگر سهولت‌های عاجل برای مردم نیازمند افغانستان در سال 2024 میلادی به 1.6 میلیارد دلار نیاز دارد. برنامه جهانی غذا در این گزارش شامل بحران نامنی غذایی را به ثبات اقتصادی دوامدار در افغانستان، تغییرات اقلیمی مانند سیلاب‌های ویرانگر اخیر و بازگشت صدها هزار افغان از ایران و پاکستان به افغانستان عنوان کرده است. در گزارش WFP از صدها هزار آسیب دیدگان سیلاب‌های ماه مارس تا جون در مناطق شمالی و جنوبی مانند ولایت‌های بغلان، غور و بدخشان نیز یادآوری شده است که با گفته این سازمان این سیلاب‌ها منابع عایداتی اقتصادی مردم را گرفته و به شمول خانه‌ها، سرک‌ها، شفاخانه‌ها و مراکز آموزشی برخی دیگر تأسیسات عامه را از بین برده است. شماری از افراد که از سیلاب‌های اخیر آسیب دیدند و یا از کشورهای دیگر به گونه جبری به کشور برگشت داده شدند میگویند با مشکلات شدید اقتصادی مواجهند و غذای کافی برای خوردن ندارند. ابراهیم یکی از سیلاب زدگان در ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت:
ما 5 اولاد دارم، 3 تا از یک طفل است، زیر سن است، نیاب است، نینان است، نینان سید آدم میتونه میاره، نیاب آشامیده این درست داره. جمله سیلاب زدگان هستیم که خانه و پاشانه ما را برد.
کمال خان که نزدیک به 2 ماه قبل از پاکستان به کشور برگشته است میگوید که با مشکلات مشابه روبرو است و نمیتواند برای خانواده 6 نفریش مواد خوراک تهیه کند.
مشکلات اقتصادی ما زیاد است. کرای خانه که 2500 افغانی است پرداخت کرده نمیتوانیم. برای فرزندانم و مادرشان هیچ چیزی خریده نمیتوانم. نخست که برگشتیم برای ما کمی روغن، آرد و لباس و مواد خوراکی برای کودکان ما دادن و بعد.
به اساس آمار برنامه جهانی غذا از آغاز سال جاری میلادی تا کنون تنها 150 هزار افغان از پاکستان برگشت داده شدند که برای تمویل و کمک به آنها به 17.7 میلیون دلار نیاز است. این سازمان گفته است که برای فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه برای سیلاب زدگان با 14.5 میلیون دلار نیاز است. دیگر اداره‌های ملل متحد هم از وضعیت بشری در افغانستان و نبود بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان در این کشور ابراز نگرانی کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است که به اساس آمار ملل متحد در حال حاضر 23.7 میلیون نفوس افغانستان با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما.
درباره معاشات معلمین چه که تمام کارمندان مبارک تمام وزارتخانه و طبقه اولا برمدین طبقه اولا که معاشات هم گفتن که 5000 تعیین شده، معلمین بسیار بتش میشستن، بلخصوص معلمین که سرپرست ندارن، خط خانه مصارف خانه و دوش اونها هست. بلخصوص خود ما یک میز اتاوری میسافر دارم، مادر میسافر دارم و 7000 افغانی معاش داشتم. تا فعلا خواه شکر وضعیت خوب پیش از ورمه کسم. فعلا که اینمی آوازه است که 5000 افغانی میتونم بسیار با تشکش استم. دیگر نانوار خانه نداریم در خانه، نانوار خانه خود میستم. وقتی که 5000 معاش با ما بتر ما از کجا پوره کنیم؟ یک دو دیهار قیمتش هست، خب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلا اگر 12 افغانی 13 افغانی باشه بعضی وقتا میرسه قیمتش به 18 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار به تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان مادر خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید. هیچ